هماهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
حامد کرزای روز پنجشنبه به اسلام آباد می رود. اسرائیل می گوید مرز غزه تا زمان آزاد شدن سرباز اسیر این کشور بسته خواهد ماند. و صبح امروز بمبی صوتی در مسجدی در زاهدان منفجر شد. سلام بر شنوندگان رادیو فردا. امروز چهارشنبه است، 30 بهمن ماه 1387 خورشیدی و 15 فوریه از سال 2009 میلادی. در ساعت 19 به وقت تهران و 16:30 دقیقه به وقت اروپای مرکزی مجله شامگاهی امروز رادیو فردا را تقدیمتان می‌کنیم. من مریم منظوری هستم و در یک ساعت آینده همراه با همکارانم در این مجله خبری همراه شما خواهم بود با مجموعه‌ای از تازه‌ترین خبرها، گزارش و گفتگو. تصحیح می‌کنم که امروز 17 فوریه از سال 2009 میلادی است. پیش از هر چیز فشرده‌ای از خبرهای امروز جهان را می‌شنویم از همکارم هانا کاویانی.
با سلام. حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان فردا پنجشنبه برای گفتگو با آصف علی زرداری و یوسف رضا گیلانی رئیس جمهوری و نخست وزیر پاکستان به اسلام آباد می رود. به گفته وزیر خارجه افغانستان، محور مذاکرات روز پنجشنبه تلاش هایی است که برای مقابله با افراط گرایان اسلامی در دو کشور در جریان است. همچنین به گفته او سیاست جدید آمریکا در بازنگری جنگ با تروریسم موضوع دیگر مذاکرات خواهد بود. آمریکا از افغانستان و پاکستان خواسته است نظرات خود را در این بازنگری ارائه دهند. توافق اخیر پاکستان با افراطگرایان اسلامی برای به اجرا گذاردن قوانین شرع در شمال غربی این کشور نیز در دستور این مذاکرات قرار دارد. کابینه اسرائیل امروز تصمیم گرفت تا زمانی که گلیاد شالیت، یک سرباز اسیر این کشور، آزاد نشده، مرز غزه همچنان بسته بماند. این تصمیم ضربه‌ای به تلاش‌های مصر خواهد بود که از هنگام تهاجم اخیر اسرائیل به نوار غزه کوشیده است آتش‌بسی دراز مدت میان اسرائیل و حماس برقرار کند. حماس اصرار دارد که مرز غزه گشوده شود و میگوید سرنوشت سرباز اسرائیلی ربطی به این موضوع ندارد و باید به طور جداگانه درباره آن مذاکره شود. این سرباز اسرائیلی تقریباً 3 سال پیش به اسارت حماس درآمد. به گزارش خبرگزاری فارس، مسئولان نیروی انتظامی سیستان و بلوچستان صبح امروز چهارشنبه از انفجار بمبی که آن را بمب صوتی توصیف کردند خبر دادند. این بمب در قسمت آشپزخانه مسجد القدیر زاهدان منفجر شد و انفجار آن خسارات جزئی در بر داشت. مسئولان نیروی انتظامی سیستان و بلوچستان به خبرگزاری فارس گفتند بمبگذاری توسط شخص موتورسواری انجام شد که قصد ورود به مسجد را داشت ولی نتوانست وارد مسجد شود. هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا امروز در دومین مرحله از سفر آسیایی خود پس از ورود به جاکارتا پایتخت اندونزی با حسن ویراجودا وزیر خارجه این کشور دیدار و گفتگو کرد. خانم کلینتون روز پنجشنبه فردا با سوسیلو بامبانگ یودهویونو رئیس جمهوری اندونزی نیز دیدار می‌کند و سپس به کره جنوبی و چین خواهد رفت. سفر خانم کلینتون به اندونزی در اولین برنامه سفرهای خارجی او قرار دارد. اندونزی پر جمعیت ترین کشور مسلمان جهان است و این سفر در چارچوب تمایل دولت باراک اوباما برای بهبود روابط آمریکا با جهان اسلام انجام می شود. هیلری کلینتون از ژاپن وارد اندونزی شد. فرانک والتر شتاینمایر وزیر خارجه آلمان امروز وارد شهر اربیل در منطقه خودمختار کردستان عراق شد. هدف از این سفر ارتقای روابط بازرگانی و فرهنگی آلمان با این منطقه اعلام شده است.
با سپاس هانا کاویانی بود با مروری بر اخبار امروز ایران و جهان. اما آنچه در ادامه مجله شامگاهی امروز رادیو فردا خواهیم شنید. هدف از سفر مصطفی محمد نجار وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران به مسکو چیست؟ از جزئیات تخریب حسینیه دراویش اصفهان خواهیم شنید در گفتگو با نماینده دراویش نعمت‌اللهی گنبادی در خارج از کشور. احمد قابل پژوهشگر مسائل دینی در نامه‌ای سرگشاده همه مسئولان حکومتی جمهوری اسلامی ایران را به قانون شکنی متهم کرده است. گفتگویی داریم با احمد قابل. ابراز نگرانی انجمن حمایت از حقوق زندانیان به روند فزاینده موج بازداشت‌های اخیر دانشجویان، فعالان سیاسی و اجتماعی و مدافعان حقوق زنان. گفتگویی داریم با یکی از اعضای هیئت مدیره این انجمن. و از بازداشت 11 تن از دانشجویان در دانشگاه‌های مختلف در ایران می‌شنویم در گفتگو با یکی از دانشجویان چپ‌گرای آزادی‌خواه و برابری طلب. همه اینها همراه با تازه‌ترین خبرهای ورزشی و گزارش‌های شنیدنی دیگر در مجله شامگاهی امروز رادیو فردا. هنوز به صورت رسمی هیچ گزارشی درباره نتایج سفر مصطفی محمد نجار وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران به مسکو منتشر نشده، اما رسانه‌های روسی یک صدا می‌گویند هدف آقای محمد نجار در وهله نخست پیگیری اجرای قرارداد تحویل سامانه‌های دفاع ضد موشکی S-300 به ایران است. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
گفتگو با مقام‌های ارشد نظامی روسیه با بازدید از برخی مراکز صنایع دفاعی این کشور، محورهای اصلی سفر مصطفی محمد نجار وزیر دفاع ایران را تشکیل می‌دهند. او سه‌شنبه 17 فوریه با آناتولی سردیکوف همتای روسیه دیدار کرد و این گونه که دفتر مطبوعاتی وزارت دفاع روسیه گزارش می‌دهد، طرفین اجرای برخی از قراردادهای فنی نظامی را مورد بررسی قرار دادند. وزیر دفاع ایران هنگام ورود به سفارت جمهوری اسلامی در مسکو به خبرنگاران گفت: امیدوارم این دیدار باعث تحکیم و گسترش مناسبات دو جانبه از جمله در زمینه نظامی شود. در چارچوب این دیدار وزیر دفاع ایران از روس آبارون اکسپرت، شرکت دولتی صادر کننده تسلیحات دفاعی روسیه، بازدید و با نمایندگان آن درباره خرید تسلیحات و پشتیبانی فنی تجهیزات خریداری شده گفتگو کرد. از جمله شرایط خرید موتور هواپیما و مونتاژ جت‌های نظامی طی این گفتگو بررسی شد. ایران برای تأمین سامانه‌های دفاعی ضد موشکی از روسیه کمک‌های بسیاری گرفته است. بر اساس یک قرارداد 700 میلیون دلاری، روسیه 29 سامانه کوتاه‌برد دفاع ضد موشکی تورم-1 در سال 2007 به ایران تحویل داد. اکنون جمهوری اسلامی مایل است سیستم‌های پیشرفته‌تری، به ویژه 5 سیستم پدافندی میان برد S-300 PMU-1 را که قرارداد 800 میلیون دلاری برای خرید آن همان سال یا حتی پیشتر امضا شده دریافت کند. از طریق امضای این قرارداد، مقامات ایرانی و رسانه‌ها چندین بار از آغاز تحویل این سامانه‌ها به تهران خبر دادند، اما مقامات رسمی روسیه همواره این ادعاها را رد کردند. ویچسلاو داویدنکا، دبیر مطبوعاتی روس آبارون اکسپرت، به روزنامه کامرسانت گفت: از لحاظ فنی آماده ایم تا این سامانه ها را به ایران تحویل دهیم، اما این امر نیاز به اتخاذ تصمیمی سیاسی دارد که همانند قبل هنوز چنین تصمیمی گرفته نشده. تجربه نشان می دهد همکاری نظامی روسیه با ایران همواره با در نظر گرفتن منافع غرب بوده و در شرایط کنونی که روابط روسیه و آمریکا رو به بهبودی دارد، باید به نظر می رسد مسکو اقدامی انجام دهد که این روابط رو به خطر بیندازد. به ویژه که آمریکا بارها این پیام را به روسیه داده که اگر مسکو در مهار برنامه های هسته ایران با واشنگتن همکاری کند، دولت جدید آمریکا بر سر موضوع استقرار سپر دفاع ضد موشکی در اروپای شرقی و نیز تجدید پیمان کاهش تسلیحات تهاجمی استراتژیک توجه بیشتری به نظرات روسیه خواهد داشت. در این شرایط اکثر صاحب نظران تحویل S-300 به ایران در آینده نزدیک را امری محال می دانند. آن رایستا، رادیو فردا، کیف.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
گزارش‌های رسیده از ایران حاکی است که سحرگاه روز چهارشنبه امروز محل برگزاری مراسم دراویش در اصفهان تخریب شد. حسینیه دراویش در کنار مقبره درویش ناصرعلی قرار داشت در تخت فولاد اصفهان که مکانی تاریخی به شمار می‌رود. ظاهراً به خود مقبره آسیبی نرسیده است. به گزارش سایت مجذوبان نور از اصفهان، در ساعت 1 بامداد حدود 200 تن از نیروهای امنیتی وارد سالن اجتماعات دراویش می‌شوند و سپس کتابخانه و کلیه وسایل و اقلام موجود در این محل را جمع‌آوری و کلیه ساختمان‌های اطراف مقبره را با بولدوزر تخریب می‌کنند. در این باره گلناز اسفندیاری با مصطفی آزمایش، سخنگوی درویش نعمت‌اللهی گنبادی در خارج از کشور گفتگو کرده است. آقای آزمایش در ابتدا درباره تخریب حسینیه درویش اصفهان این گونه توضیح می‌دهد:
در اصفهان از مدت‌ها قبل احساس می‌شد که این نیروهای تخریبگر و سرکوبگر وابسته به حکومت در صدد هستند که این مرکز تجمع درویش گنبادی رو در اصفهان در کنار مقبره درویش ناصرعلی در تخت فولاد اصفهان تخریب کنند. به همین دلیل از مدت‌ها قبل هر شب یه عده‌ای از درویش در اون محل می‌موندند و می‌خوابیدند و بیتوته می‌کردند که مواظب باشن و اگر قراره که خبری بشه بلافاصله به دیگران اطلاع بدن و بیان و مانع بشن. اما دیشب ساعت حدود 1 شب به وقت محلی از پاسگاه شماره 16 یه عده حدود 180 نفر وارد میشن و این اشخاص رو به بهانه اینکه شما مشغول استعمال مواد مخدر هستین دستبند میزنن و میبرن بیرون و بلافاصله فرش و تابلو و کتاب ها و هر چی که در اون محل تجمع دراویش اونجا بوده به اضافه عکس ها و اینا رو جمع میکنن، کتاب ها رو جمع میکنن و بعد با بولدوزر میان و این کتابخانه و اون حسینیه رو تخریب میکنن و با 3 لودر خاک برداری میکنن، صاف میکنن اونجا رو. این دستگیر شدگان رو هم که برده بودن به پاسگاه امیر حمزه، بعد از این که کار تخریب تموم میشه همه شون آزاد میکنن و همون اول هم موبایلاشون رو گرفته بودن، دوباره موبایلاشون رو بهشون پس میدن میفرستن خونه. یعنی از طرف اداره اماکن و یگان امداد به مسئولیت یه شخصی به اسم اکبری این در واقع کارها صحنه‌گردانی شده و انجام شده متأسفانه.
اون بخش در حقیقت بخش تاریخی صدمه‌ای وارد نشده ظاهراً اینجوری که
نه خیر، اون بخش تاریخی یعنی خود مقبره درویش ناصر علی مرحوم آقای ایزدگشت که در تخت پولاد قرار داشته اونجا رو دستش نزدن، چون اونجا تحت حفاظت میراث فرهنگی بوده و برای تخریب اون اقدامی نکردن. اما الان درویش ها دیگه جایی ندارن که برن توش جمع بشن.
مکانی که تخریب شده حسینیه دراویش بوده، اینجایی که تخریب شده؟
بله دقیقا اینجا حسینیه دراویش بود. البته باید اسم بدونیم که حدود 14 سال پیش حسینیه مرکزی دراویش در شهر اصفهان رو درش رو بستن و تعطیلش کردن و بعد از اون دراویش در کنار این مقبره در محلی که در مجاورت مقبره تخت پولاد درست کرده بودن در اونجا جمع می شدن که حالا اونجا هم به کلی تخریب کردن و از بین بردن. و در اونجا موقعی که جمع می شن ابتدا نماز می خونن، بعدم می شینن دور هم دیگه کتاب مثنوی میخونن و یه مدتی رو به مراقبه و سکوت میگذرونن، بعدم بلند میشن میرن دنبال کارشون. هیچ کار خاصی نمیکنن، ولی در همین قد هم این دستگاه های سرکوبگر وابسته به حکومت تحمل نکردن.
یعنی به اصطلاح یه مکان مقدسی بوده برای دراویش این جایی رو که تخریب کردن دیشب.
بله دقیقا همینطوره. یعنی برای دراویش تمام حسینی هاشون مراکزی که یاد خدا درش میشه و خیلی خیلی براشون مقدسه و اهمیت داره. البته این خرابی هایی که صورت میگیره نشون دهنده حد اکثر ظلم و جنایتی که در حق اقلیت ها در ایران میشه و وقتی با درویش های مسلمان شیعه این کارا رو میکنن با سایر هموطنان ما که پیرو به سایر ادیان هستن معلوم نیست چی کار میکنن.
بچه فکر میکنی چرا اینقدر فشارها رو افزایش دادن بر دراویش؟ به خصوص شاهد هستیم که خیلی دستگیری ها هم افزایش پیدا کرده در این ماهای اخیر.
علتش اینه که مردم بیش از پیش نفرت و انزجار عجیبی نسبت به این ادهی که به نام اسلام دارن به این ترتیب به مردم فشار میارن و سرکوب میکنن.
ولی خب چرا فشار میارن بر دراویش انقدر؟
در این حال همین امر باعث میشه که یه عده زیادی از مردم ما شاهد هستیم روز به روز علاقه خاطر بیشتری نسبت به قرائتی که درویش ها از قرآن و از اسلام دارند نشون میدن. یعنی فکر میکنن که خود قرآن و خود اسلام حقانیت داره. این کسانی که به نام اسلام این کارا رو میکنن دارن سوء استفاده از دین میکنن.
گفتگویی بود با مصطفی آزمایش، نماینده دراویش نعمت اللهی در خارج از کشور، درباره تخریب حسینیه دراویش اصفهان.
این ایمیل رادیو فرداست، info@radiofarda.com.
غیر از فرستادن ایمیل، برای فرستادن نظرات خودتون به رادیو فردا میتونید برای ما اسمس هم بزنید از طریق این شماره 20420-603-87-41-50. تکرار میکنم، شماره پیامگیر یا اسمس گیر رادیو فردا رو 20420-603-87-41-50. 50 و همینطور میتونید روی پیامگیر رادیو فردا پیام خودتون رو بذارید از طریق این شماره 00420221124113. تکرار میکنم 00420221124113. به گزارش دیگری توجه کنید. احمد قابل، پژوهشگر و نواندیش مسائل دینی که تحصیلات حوزوی هم دارد و دارای درجه اجتهاد است، به تازگی نامه سرگشاده منتشر کرده و همه مسئولان کشور را به قانون شکنی متهم کرده است. نزدیک به 4 سال پیش ماموران وزارت اطلاعات در مرز سرخس در استان خراسان از خروج احمد قابل از ایران جلوگیری کردند. پیش از آن مدتی بود که احمد قابل تاجیکستان را به عنوان محل سکونت خود و خانواده‌اش برگزیده بود. علیرضا کرمانی گفتگوی دارد با احمد قابل درباره آنچه که او در این نامه سرگشاده یا رنجنامه آن را قانون شکنی حاکمان می‌خواند. احمد قابل:
اصل قضیه از سال 84 شروع شد. من وارد ایران که شدم مدتی حدود 55 روز ایران بودم. البته علت طولانی شدنش به خاطر معالجه جراحی که داشتم در اینجا و شاید انگیزه اصلی آمدنم این بود. وقتی می‌خواستم برگردم اینا مانع شدن، نذاشتن که برم. با خانواده هم بودیم در مرز سرخس، ما رو نگه داشتن و پاسپورت رو گرفتن. چند روز بعدش خودشون گفتن که به ستاد خبری خراسان برم. رفتم اونجا و ندادن این رو. من از اون زمان این رو همینطور مکرر بیان کردم که خب من که محکومیتی ندارم، که درست پرونده مفتوح دارم، ولی بنا به هر دلیل خود حاکمیت از به جریان انداختن او فعلا امتناع میکنه. خب وقتی امتناع میکنن دلیل نداره که من بدون محکومیت حق نداشته باشم از کشور خارج بشم، رفت و آمد داشته باشم. من میخواستم زیارت بیت الله برم، میخواستم زیارت نجف برم. این حرف من رو عنوان یک شهروند باید آزاد باشم که بتونم هر جا که مایلم برم.
آقای قابل، در رنجنامه یا متنی که شما منتشر کردین اشاره شده به این که برای مسئولان کشور از رهبری گرفته تا دولت و دیگر دستگاه‌ها در طول سالیان قانون شکنی به یک عادت تبدیل شده.
حکومت متاسفانه به قوانین مصوب خودش پایبند نیست. حالا قانون شهر که جای خود داره، چون اون قانون در بعضی قسمتاش نانوشته است، یعنی مردم اطلاعی ندارن، هر جور دلشون میخواد خودشون اون رو تبیین میکنن، ولی این قوانین نوشته شده و به لحاظ حقوقی برای اونها الزاماتی رو ایجاد میکنه. هر قانون دو سویه داره، یک سویش ملتن که باید مراعات کنن، یک سویش هم خود حاکمیته. در این قضیه اخیری که من بهش پرداختم، خب حاکمیت داره خلاف قانون خودش رفتار میکنه، بدون اینکه حکمی بر محکومیت من صادر شده باشه، منو محروم کرده. سالها همین کار رو کرده. آره، یکیش هم اینه.
قرارهایی از این قبیل تا چه مدت زمانی دارای اعتبار هست؟
طبق قانون قرارها 6 ماه هست و بعد از 6 ماه یا باید تمدید بشه و دلایل تمدیدش هم باید ذکر بشه. یعنی مثلا فرض کن بگن که خب ما تحقیقاتمون هنوز به نتیجه نرسیده، من که کاری نداشتم که بخوان اونا تحقیقاتی بکنن و در 6 ماه نتونن. یعنی میخوان بگن این قوانین همش کشکه، ما هرچی دلمون بخواد رو اجرا میکنیم. خب منم با یک همچین روندی که نمیتونم موافق باشم. به هر حال اگر شهروند این کشور هستم، همون جوری که اونا از من التزام به قوانین رو میخوان، منم از اونا التزام به قوانین رو میخوام.
در رنجنامه یا همین متنی که به تازگی منتشر کردین به این نکته هم اشاره شده که هیچ دشمنی به اندازه کبر و غرور به رهبری کشور صدمه نزده و نخواهد زد.
اگر بهترین قانون رو در اختیار فردی قرار بدید که اصلا اهل مشورت نیست و در حقیقت اینقدر استبداد به رأی داره و متکبره که خودش رو و رأی خودش رو از رأی همگان برتر میدونه و خودش رو محتاج به مشورت با دیگران نمیدونه، در اینجا طبیعتا حتی با قانون خوب هم نمیشه یک حاکمیت خوب داشت. من اونجا اشاره کردم که مجموعه صدماتی که به شخص رهبری کشور داره میخوره و باعث شده که حتی کشور رو هم رو به انحطاط ببره، این کبر و غروریه که ایشون داره. وقتی که ایشون در سخنرانی رسمیش میاد میگه که مثلا در قضیه رابطه با آمریکا هر موقع که وقتش بشه من خودم خواهم گفت دیگران بی خود به این مسئله نپردازن، که این معنای عرفیش اینه که همه خفشن که ایشون مثلا هر موقع که دلش خواست بگه و هر موقع که فکر کرد که درسته. خب این که توی قانون اساسی ما هم همچین چیزی نیست. من به این جهت میگم که این صدماتی که ایشون داره به کشور میزنه و ناشی از این جهت درونی خود ایشون هست، در حقیقت هیچ دشمنی به ایشون این همه خیانت نمیکنه که این کبر و غرورش داره این خیانت رو در حق ایشون انجام میده. خب بعد دست از این کبر و غرور بردارن.
آقای قابل، ممکنه کمی بیشتر هم در این باره توضیح بدین که شما نوشتید که حاکمیت همچنان به سکوت اکثریت ملت در برابر قانون شکنی ها و ستمگری ها امیدواره و برای اون حساب ویژه‌ای باز کرده.
افراد وقتی ظلمی بهشون میشه توی این جامعه، درسته همه رسانه‌ها رو بستن، همه رسانه‌ها رو ممنوع می‌کنند از انتشارش، ولی در همون حدی که در اختیار ما هست و تا وقتی که آزاد هستیم وظیفه داریم، مظلوم وظیفه داره نسبت به ظلمی که ظالم در حق او انجام میده حداقل اعتراض بکنه، و این اعتراض هم در همین حدی که چیزی بنویسه با صدای بلند اینو به گوش دیگران تا جایی که میشه برسونه. اگر همگان این تصمیم رو بگیرن فکر می‌کنم این حتی به کمک اون ظالمان رفتن، یعنی یواش یواش مانع میشن از ظلم بیشتر. خب این به نفع اونهاست که نتونن ظلم بیشتری بکنند و نامه اعمال خودشون رو در این دنیا و اون دنیا بیش از این سیاه نکنند.
گفتگوی علیرضا کرمانی بود با احمد قابل، پژوهشگر مسائل دینی، که در نامه‌ای سرگشاده مسئولان حکومت جمهوری اسلامی را به قانون شکنی متهم کرده است. انجمن حمایت از حقوق زندانیان با انتشار بیانیه‌ای از بنوشته این بیانیه روند فزاینده موج بازداشت‌های اخیر دانشجویان و فعالان سیاسی و اجتماعی و مدافعان حقوق زنان در تهران و مناطق مختلف کشور ابراز نگرانی کرده است. این بیانیه با اشاره به موارد بازداشت‌هایی که بنوشته این بیانیه گاه با احکام سنگین همراه بوده و نیز با تاکید بر محدودیت‌ها و ممنوعیت‌هایی که در راه فعالیت‌های اجتماعی و صنفی و با نقض حقوق شهروندی مردم صورت می‌گیرد، خواستار پایان دادن به این اقدامات شده است. در این بیانیه درباره آثار زیانبار این قبیل اعمال به قوه قضاییه و دولت جمهوری اسلامی ایران هشدار داده شده است. نازی عظیما در این درباره این بیانیه با فریده غیرت، وکیل دادگستری و عضو هیئت مدیره انجمن دفاع از حقوق زندانیان گفتگو کرده است. خانم غیرت درباره ضرورت انتشار این بیانیه چنین میگوید:
برای که انجمن دفاع از حقوق زندانیان در جامعه به این شکل شناخته شده که به هر حال خانواده ها با ما تماس میگیرن و از ما طلب کمک و یاری میکنن. خانواده دانشجویان، خانواده زندانیان از زندان ها مکرر با ما تماس گرفتن و گزارش هایی در زمینه همین مسائلی که در بیانیه ما هم هست به ما اطلاع دادن. ما هم چون اعتقاد داریم که این مسائل باید در داخل کشور و از طریق خود مقامات کشور حل بشه و از اونها باید خواسته بشه، بیانیه رو دادیم و بعد هم نامه خدمت ریاست محترم قوه قضاییه جناب آیت الله شاهرودی دادیم و تقاضا کردیم که به این مسائل توجه داده بشه، کرده بشه. اینها وکیل میخوان. دامنه این نوع اقدامات یک مقدار گسترده شده. شرایط جامعه نگران کننده است. این است که ما ناگزیر این رو یک اطلاعیه در این زمینه دادیم.
در این بیانیه اومده که بازداشت‌های اخیر دانشجویان و فعالان سیاسی و اجتماعی و همطور مدافعان حقوق زنان وضعیت نگران کننده‌ای به خودش گرفته. چرا شما این وضعیت رو نگران کننده میدونین؟
کلن وقتی اصولا دامنه بازداشت ها و این دستگیری ها و این اعمال فشار ها زیاد بشه، طبیعی است که برای همه کسانی که در راه حقوق بشر هستن و دم از قانون میگذنن و قانون رو میخوان حاکم باشه، این جو ایجاد نگرانی میکنه.
به نظر شما چرا اینطور شده؟ یعنی چرا این موج بازداشت ها بنابراین بیانیه؟
این تلقی است که آقایون و شاید مقامات امنیتی ما دارند که هر حرکتی شاید براشون ایجاد نگرانی کرده. مثلا ما در اونجا اشاره کرده ایم به اینکه مراسم بزرگداشت مرحوم مهندس بازرگان بوده، دو نوبت خب به تعویق افتاده و نشده. عده‌ای که برای شرکت در مراسم رفته بودند بازداشت شدند. حالا ممکن است که مقامات می‌فرمایند اینا درگیری داشتن، درگیری که ما نمی‌دونیم، اطلاع نداریم، ولی به هر حال اینکه عده‌ای برای شرکت در یک مراسم ختم یا بزرگداشت اولین نخست وزیر انقلاب ایران که مورد تایید همه هم هستند و الان همین الان هم همه ایشون رو در شرافت و صداقت و بزرگی ایشون هم همه تایید دارن و هیچ کس مخالفتی با ایشون نداره، حالا ممکنه در راه‌های مقدار اختلافاتی باشه، اینا یه عده دستگیر شدن. یا دانشجوها اینطوری که گفته میشه، به ما اطلاع داده میشه که مثلا از هر حرکتی که از هر صدای انتقادی اینها باعث میشه که این دستگیری، اینا ایجاد نگرانی است که شاید مقامات امنیتی ما در این مورد میکنن. البته مقامات امنیتی خب همیشه باید نگران حفاظت از ایران و این جور مسائل باشن، ولی واقعا دیگه به این اندازه گسترده اگر بشه، اون وقت دیگه خوشگوتر با هم میسوزه.
خانم غیرت، در این بیانیه اشاره شده که اگر این امر ادامه پیدا بکنه، این روش آثار زیانباری خواهد داشت. چه جور آثاری؟
آثار زیانباری که ما در اونجا قید کردیم عبارت است از نارضایتی مردم و تشدید این جور مسائل. وقتی در مرزهای ایران، در کردستان، در جنوب، در شهرهای دیگری مثلا مسائلی پیش بیاد و این جور دستگیری های گسترده وقتی زیاد بشه، خب این ایجاد نگرانی هم در داخل کشور برای همه وطن پرستان و ایران دوستان میکنه که میخوان نظامشون صدمه نخوره، میخوان مملکتشون صدمه نخوره، و هم ایجاد یک سری دشمن تراشی های اضافی در خارج از کشور هم میکنه و یک سری تبلیغات گسترده رو علیه مملکت ما ایجاد میکنه که ما هیچ کدوم خواهان یه چنین وضعیتی واقعا نیستیم، هیچ کدوم طالب این نیستیم. این است که میگیم این افزایش اینها باعث نگرانی ما.
ابراز نگرانی انجمن حمایت از حقوق زندانیان به روند فزاینده موج بازداشت‌های اخیر دانشجویان و فعالان سیاسی و اجتماعی و مدافعان حقوق زنان. گفتگوی نازیه عظیما بود با فریده غیرت، وکیل دادگستری و عضو هیئت مدیره این سازمان. 11 دانشجوی دانشگاه‌های سراسر ایران با حکم مقامات قضایی جمهوری اسلامی بازداشت شدند. این خبری است که در بسیاری از وبلاگ‌ها و وبسایت‌های نزدیک به دانشجویان بازتاب پیدا کرده است. به نوشته این منابع خبری غیررسمی، دانشجویان دستگیر شده از شهرهای تهران، اصفهان، شیراز و همدان بودند. در کنار موج بازداشت‌های اخیر، اخباری نیز از صدور احکام سنگین برای برخی از دانشجویان منتشر شده. انتشار این اخبار نگرانی محافل دانشجویی و حقوق بشری را در پی داشته است. محمد زرقامی در آغاز گفتگوی با میلاد عمرانی از دانشجویان چپگرای آزادیخواه و برابری طلب درباره دلایل بازداشت دانشجویان در روزهای گذشته پرسیده است.
تحلیل دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب هم از این مسئله اینه که دستگیری‌های اخیر دانشجویی هم در راستای ایجاد فضای سرکوب و رعب و وحشت در دانشگاه هاست و دستگیری دو نفر از دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب به نام‌های محمد پور عبدالله و علیرضا داوودی هم در همین راستا بوده.
منظورتون از فضای رعب و وحشت که میگید ایجاد شده به چه صورته؟
سرکوب‌های اجتماعی دولت آقای احمدی‌نژاد طی سال اخیر کاملا افزایش پیدا کرده و ما بازتاب این فضای سرکوب رو تو دانشگاه ها هم میبینیم، همونجور که طرح‌های امنیت اجتماعی و اخلاقی و طرح‌های اینگونه‌ای که دولت احمدی‌نژاد پیاده کرده در کشور، ما بازتاب این کارهای دولت احمدی‌نژاد هم در دانشگاه‌های کشور میبینیم و تو دانشگاه کشور هم این فضای سرکوب رو ایجاد کردن.
ولی خب اونطوری که میدونید آقای عمرانی، این طرح‌هایی که شما گفتید توسط دولت آقای احمدی‌نژاد در سطح جامعه اجرا شده، اما چه ارتباطی داره این طرح‌ها و اجرایش به داخل دانشگاه؟
اون فشار و سرکوبی که بر مردم وارد کرده دولت آقای احمدی‌نژاد تو این چند ساله اخیر، ما در اون دانشگاه‌های کشور می‌بینیم که همون فشارها و سرکوب‌ها به شکل‌های دیگر، حالا به اون شکلی که تو جامعه وجود داره، به همون شکل شدید برخورد نمی‌کنن در اون دانشگاه‌ها.
اما این فقط تشکل دانشجویان آزادی‌خواه و برابری طلب نبوده که باهاش برخورد شده. دلیل اینکه الان به این شکل با دانشگاه و دانشجویان به گفته شما برخورد میشه چی می‌تونه باشه؟
این مسئله بیشتر از اون نزدیک شدن انتخابات نشأت میگیره. به این دلیل که انتخابات آینده ریاست جمهوری ایران نزدیکه و دولت جمهوری اسلامی هم نیاز داره که تا حدودی فضای دانشگاه‌ها رو به نفع خودش و اونجوری که دوست داره شکل بده. به همین دلیل دست برخورد با فعالین دانشجویی زده و فعالین دانشجویی که برخورد کرده از تمام طیف‌های دانشجویی هستند. حالا دانشجویان آزادیخواه برابری طرف و سایر طیف‌های دموکراسی‌خواه و لیبرال هم در بین این دانشجویان قرار می‌گیرند.
اما برخی از تحلیلگران هم با نظر شما کاملا مخالفن و اعتقاد دارن که این فضایی که الان در دانشگاه ما می‌بینیم در 4 سالی که آقای احمدی نژاد ریاست جمهوری رو بر عهده داشتن تداوم داشته و چندان نمیشه گفت که به مسئله انتخابات برمیگرده.
ببینید، حاکمیت جمهوری اسلامی در درون ساختار خودش با یک سری تناقضات عمده روبرو شده و این چالش‌هایی که درون حاکمیت وجود داره، همه اینها بازتابی در جامعه پیدا می‌کنه. نکته اصلی تو اینجا همینه. به خاطر چالش‌هایی که درون ساختار خودشون دارن، دوستان که فضا رو به نفع خودشون و اون طیفی از حاکمیت که به خودی دست بالا رو در حال حاضر داره، اون طیف از حاکمیت بتونه فضا رو به نفع خودش تغییر بده و فضا رو در کنترل خودش داشته باشه.
بازداشت 11 تن از دانشجویان در دانشگاه‌های مختلف ایران. گفتگویی بود با میلاد عمرانی از دانشجویان چپگرای آزادیخواه و برابری طلب. کم کم به لحظات پایانی از بخش اول مجله شامگاهی امروز نزدیک می شویم. اعلام میکنم براتون که تازه ترین فیلتر شکن رادیو فردا برای عبور از فیلترینگ و دسترسی مستقیم به وبسایت رادیو فردا هست، firuzgaran.com، که به این شکل نوشته میشه: firuzgaran.com. تکرار میکنم، firuzgaran.com، که به این شکل نوشته میشه: firuzgaran.com. تا لحظات دیگر به بخش دوم مجله شامگاهی امروز وارد می شویم.
این رادیو فرداست.
ساعت 19:30 به وقت تهران و 17 به وقت اروپای مرکزی. از کسانی که در نیم ساعت گذشته ما را همراهی کردند سپاسگزارم و سلام می‌کنم به شمایی که تازه به ما پیوستید. پیش از هر چیز مروری دوباره بر خبرهای جهان با هانا کاویانی.
با سلام مجدد. حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان فردا پنجشنبه برای گفتگو با آصف علی زرداری و یوسف رضا گیلانی رئیس جمهوری و نخست وزیر پاکستان به اسلام آباد می‌رود. کابینه اسرائیل امروز تصمیم گرفت تا زمانی که گیلعاد شالیت یک سرباز اسیر این کشور آزاد نشده است، مرز غزه همچنان بسته بماند. به گزارش خبرگزاری فارس، مسئولان نیروی انتظامی سیستان و بلوچستان صبح امروز چهارشنبه از انفجار بمبی که آن را بمب صوتی توصیف کردند، خبر دادند. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا امروز در دومین مرحله از سفر آسیایی خود پس از ورود به جاکارتا پایتخت اندونزی با حسن ویراجودا وزیر خارجه این کشور دیدار و گفتگو کرد. فرانک والتر شتاینمایر وزیر خارجه آلمان امروز وارد شهر اربیل در منطقه خودمختار کردستان عراق شد. هدف از این سفر ارتقای روابط بازرگانی و فرهنگی آلمان با این منطقه اعلام شده است. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، بهره برداری از آنچه طولانی ترین خط لوله انتقال آب جهان خوانده شده، امروز در یزد با حضور محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی آغاز شد. این خط لوله آب زاینده رود را از یزد به شرکت سنگ آهن مرکزی و بافق منتقل خواهد کرد. مجلس نمایندگان جمهوری چک امروز چهارشنبه به معاهده لیسبون رأی مثبت داد. هدف معاهده لیسبون تسهیل روند تصمیم گیری ها در اتحادیه اروپا است. و دمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه امروز با تارو آسو نخست وزیر ژاپن در جزیره ساخالین دیدار کرد. رهبران دو کشور سپس در مراسم افتتاح نخستین کارخانه تولید گاز مایع روسیه در این جزیره شرکت کردند. دمیتری مدودیف آغاز پروژه ساخالین 2 را مایه تقویت هرچه بیشتر جایگاه روسیه در بازار جهانی انرژی دانست.
با سپاس از هانا کاویانی که مرودی داشت بر تازه ترین خبرهای امروز ایران و جهان. اما تا در جهان خبرها هستیم، تازه ترین خبرهای ورزشی را هم بشنویم، امروز از فریدون شیبانی.
در هفته 27 لیگ برتر فوتبال ایران جام خلیج فارس، تیم استقلال پیشتاز رقابت‌ها در شیراز 4-1 مغلوب مقاومت شد و در امتیاز 53 باقی ماند. ذوب‌آهن با پیروزی 1-3 بر راه‌آهن با 50 امتیاز دوم است و پرسپولیس با 47 امتیاز سوم. در پی تذکر نمایندگان مجلس به رئیس جمهوری اسلامی در مورد وضعیت نگران کننده تیم ملی ایران در راه جام جهانی 2010، علی دایی سرمربی تیم ملی امروز اعلام کرد که نظر نمایندگان از روی دلسوزی است، اما او تنها نظر کارشناسان و اهالی فن را میپذیرد. تیم ملی ایران در روز 8 فروردین یک بازی تعیین کننده با عربستان سعودی در تهران پیش رو دارد و در روز 3 و یا 4 فروردین در کویت با تیم ملی این کشور مسابقه تدارکاتی در تجلیل از جاسم الهویدی مهاجم پیشین تیم ملی کویت انجام خواهد داد. برای تیم فوتسال بانوان ایران هم لیدومیلا پاکوتیلو از اوکراین برای سرمربیگری به ایران خواهد آمد. در دور اول مسابقه‌های بین‌المللی شطرنج خط هوایی روسیه در مسکو، احسان قائم‌مقامی استاد بزرگ شطرنج ایران بر یوری آیراپتیان از اوکراین پیروز شد تا با حریف روسی روبرو شود. خانم آتوسا پورکاشیان نیز با جاب دلمار از هند مساوی کرد تا در دور دوم با حریفی از آمریکا پیکار کند. دیشب در پیروزی 1-0 تیم بارنسلی بر شفیلد ونزدی در لیگ 1 انگلیس، فاندرانیک تیموریان بازیکن ایرانی تیم بارنزلی برای اولین بار و به مدت 80 دقیقه بازی کرد. او به تازگی از تیم فولهام لیگ برتری به طور قرضی به این تیم قرنشین دسته اول پیوسته است.
تازه ترین خبرهای جهان ورزش را در گزارش فریدون شیبانی شنیدیم. در این لحظه و در بخش دوم مجله شامگاهی امروز رادیو فردا، مانند هر چهارشنبه نوبت میرسد به شنیدن مجله هفتگی اقتصادی. با هم بشنویم.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی، من فریدون زرنگار
و من رویا کریمی
در مجله دیگر درباره اقتصاد ایران
در نیم ساعت آینده با شما هستیم.
خبرهای اقتصادی مهم هفته:
همچنان بررسی بودجه سال آینده
و لایحه هدفمند کردن یاران هاست.
راه‌های تامین کسری بودجه سال آینده:
ایران باز هم گندم وارد می‌کند.
اسامی 10 شرکت پرفروش ایران در سال 86 اعلام شد.
بحران اقتصادی در جهان و ابعاد آن.
نگاهی داریم به رویدادهای بورس تهران.
کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه کلیات لایحه بودجه سال آینده را تصویب کرد. به گفته محمد مهدی مفتح، سخنگوی کمیسیون تلفیق، درآمدهای عمومی دولت در لایحه بودجه سال آینده حدود 53 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که نسبت به درآمدهای سال گذشته 45% رشد دارد. به ویژه سهم درآمدهای مالیاتی از مجموع درآمدهای دولت در سال 88 بیش از 53% است. کارشناسان البته تحقق چنین درآمدی را بسیار بعید و غیر واقعی می‌دانند. نکته ناروشن دیگری که لایحه بودجه دولت را مسئله ساز می‌کند، دقیق نبودن میزان کسری بودجه و منابع تأمین آن است. برابر تخمین‌های کارشناسان، بودجه سال آینده حدود 40 هزار میلیارد تومان کسری خواهد داشت که منابع تأمین آن معلوم نیست. به رغم این تخمین‌ها، آقای احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی ایران، سه‌شنبه شب در گفتگوی تلویزیونی خود گفت بودجه سال آینده مطلقاً کسری ندارد، نه کسری آشکار و نه کسری پنهان. به رغم اطمینان‌هایی که دولت و در رأس آن آقای رئیس جمهوری درباره بودجه می‌دهد، اعتراض‌ها و انتقادهای کارشناسانه به لایحه بودجه نه تنها کمتر نشده که افزایش هم نشان می‌دهد. از جمله مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی برای چندمین بار انتقادهای خود را در روزهای گذشته به لایحه بودجه مطرح کرد. اکنون با دکتر فریدون خاوند، تحلیلگر اقتصادی رادیو فردا در پاریس ارتباط داریم. آقای خاوند، آیا واقعا بودجه سال آینده بدون کسری خواهد بود اونطوری که رئیس جمهور میگه؟
ببینین، همونطور که خودتون گفتین، انتقادهای زیادی مطرحه از طرف محافل کارشناسی ایران. از جمله من در بین این انتقادها تاکید میکنم روی گزارش‌هایی که از طرف مرکز پژوهش‌های مجلس که بازوی پژوهشی دستگاه مقننه است منتشر شده. در یکی از این گزارش‌ها، آخرین اونها، مرکز پژوهش‌های مجلس لایحه بودجه 1388 کل کشور رو فاقد ویژگی پیشبینی پذیری توصیف می‌کنه و می‌گوید که در چنین وضعیتی عدم قطعیت به دلیل بیش برآورد منابع از جمله رشد درآمدی مالیاتی در دوران رکود اقتصادی، برآورد ارقام بسیار فراتر از عملکرد واقعی برای فروش سهام شرکت‌ها در حالت رکود و غیره، به شدت افزایش پیدا کرده و همین مرکز می‌افزاید که در صورت تداوم قیمت‌های کنونی نفت و با توجه به برداشت وسیع از حساب ذخیره ارزی و استفاده از ظرفیت مالیات و سود سهام موفق، آثار بحران جهانی اقتصاد و کاهش قیمت نفت بر اقتصاد ایران به بودجه سال نه تنها 88-89 منتقل خواهد شد و تأمین منابع برای مصارف حد اقلی هم با چالش مواجه خواهد شد.
آقای خاوند، اما به رغم گفته‌های آقای رئیس جمهور، در این میان گمانه‌زنی‌هایی بر سر احتمال تغییر ارزش برابری ارزهای خارجی به عنوان منبعی برای تأمین کسری بودجه صورت می‌گیره. آیا اصولاً چنین بحثی مطرح هست و اگه مطرح هست، عوارض منفی و مثبت آزاد کردن نرخ ارزهای خارجی چه خواهد بود؟
ببینین، بعضی از منابع کارشناسی جمهوری اسلامی به دولت آقای احمدی نژاد پیشنهاد میکنند که اگر واقعا قصد داره جلوی کسری بودجه رو در سال آینده بگیره، تنها راه جدی اون افزایش بهای ارز هست.
آقای رئیس جمهوری اصلا می کسری نداره بودجه.
بله، ولی بر اساس ارزیابی‌های مختلف این کسری بسیار زیاده. من جمله آقای باهنر معاون مجلس هست، این کسری رو حدود 40,000 میلیارد تومان ارزیابی میکنه و بعضی دیگر از منابع کارشناسی بسیار جدی تا حد 50,000 میلیارد تومان پیش میرن و حتی بیشتر. ایران یکی از معدود کشورهایی هست که با پایین نگه داشتن مصنوعی نرخ ارز به واردات خودش و در واقع به تولید کنندگان خارجی یارانه می پردازه و در عوض تولید کنندگان داخلی رو به دلیل سیل واردات ارزان خانه خراب می کنه. بنابراین راهش این است که در حال حاضر دولت بیاید نرخ ارز رو آزاد بگذاره و در این صورت البته نرخ دلار در بازار ارز ایران به احتمال قریب به یقین بالا میره. حتی بعضی ها می گویند که اگر آزاد گذاشته بشه تا سطح 1500 تومان هم میرسه و این منابع دولت رو افزایش میده، ولی البته نرخ تورم رو هم بالا میبره. ولی در هر شرایطی که ما حساب بکنیم با بودجه‌ای که آقای احمدی نژاد ارائه داده و با توجه به کسری بودجه، نرخ تورم در ایران به هر حال بالا میره. حالا چه بهتر که آقای احمدی نژاد بیاید برای جبران این کسری بودجه به جای جستجوی منابع بسیار فرضی و موهوم نرخ ارز رو بالا ببره و این کمکی هست به تولید کنندگان داخلی.
در هر حال به نظر میرسه که راهی جز این نباشه که
بسیاری از منابع کارشناسی اعتقاد دارن که هیچ راهی جز این وجود نداره و این احتمال وجود داره که به هر حال نرخ ارز در ایران از اون چیزی که در حال حاضر هست بالاتر بره.
باید بالاتر بره. خب با سپاس از شما آقای خاوند در پاریس، روزتون بخیر.
متشکرم، خداحافظ شما.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
دومین لایحه مهم اقتصادی که در مجلس در حال بررسی است، لایحه هدفمند کردن یارانه هاست که دولت به مجلس ارائه کرده است. به گفته غلامحسین مصباحی مقدم، رئیس کمیسیون ویژه بررسی طرح تحول اقتصادی مجلس، این کمیسیون در حال بررسی قیمت حامل‌های انرژی برای سال پایه یعنی سال 88 است. وی با تاکید بر اینکه جهت‌گیری کلی لایحه در کمیسیون ویژه تغییری نخواهد کرد، تصریح کرد که اصلاح قیمت حامل‌های انرژی به عنوان اصل موضوع پذیرفته شده است و کمیسیون در این جهت حرکت می‌کند. این در حالی است که پیش از این رسانه‌ها از دادن اولتیماتوم دولت به مجلس گزارش داده بودند. از جمله گفته می‌شود که شمس‌الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی روز یکشنبه با حضور در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفته است که اگر مجلس ظرف 3 روز لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها و رقم در نظر گرفته شده در لایحه بودجه 88 را تصویب نکند، دولت کل لایحه را پس خواهد گرفت. رئیس کمیسیون ویژه بررسی طرح تحول اقتصادی مجلس با تکذیب این خبر گفت اختلاف میان کمیسیون و دولت بر سر زمان اصلاح بهای حامل‌های انرژی و چگونگی حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر از افزایش قیمت هاست. به گفته آقای مصباحی مقدم، دولت می‌خواهد در عرض 3 سال قیمت‌های حامل انرژی را به نرخ‌های جهانی برساند، در حالی که مجلس 6 سال را برای چنین کاری مناسب می‌داند.
سه‌شنبه شب رئیس جمهوری اسلامی ایران اما در گفتگوی تلویزیونی خود با اشاره به اینکه دولت و مجلس شورای اسلامی برای اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه تفاهم کردند و دولت آثار اجرای این لایحه را در بودجه سال 88 کشور دیده است و به همین خاطر اگر این لایحه کنار برود آثار آن نیز باید به کنار گذاشته شود، به طور غیر مستقیم تهدید پیشین دولت را تکرار کرد و گفت دولت نزدیک به 3 سال روی این لایحه کار کرده است.
به نوشته رسانه‌های جمهوری اسلامی، مجوز واردات گندم به ایران برای سال جاری با افزایش بیش از 2 میلیون تن به 7 میلیون تن رسیده است. بنابر آمار وزارت جهاد کشاورزی، سال گذشته تولید گندم در ایران به 14 میلیون تن رسید که می توانست نیاز کشور را برآورده کند. اما طبق نظر کارشناسان، امسال تولید گندم با 60% کاهش روبرو شده است. دولت در خرداد سال جاری مجوز واردات 5 میلیون تن گندم را برای مقابله با خشکسالی و تأمین نیاز کشور صادر کرده بود و اکنون مجوز واردات 2 میلیون و 180 هزار تن گندم دیگر برای جبران کسری گندم مصرف خبازی صادر شده است. به گزارش روزنامه سرمایه، امسال با واردات 7 میلیون تن گندم 2 میلیارد و 870 میلیون دلار ارز از کشور خارج می شود. این در حالی است که خرید همین میزان گندم داخلی با قیمت تضمینی 280 تومان در هر کیلو 1 میلیارد و 960 میلیون دلار هزینه در بر می داشت. آیه زرنگار، میشه به ما بگید که بعدن این اختلاف هزینه از کجا داره تامین میشه و آیا این پول داره از جیب مردم صرف میشه یا نه؟
منظورتون اختلاف قیمت بین گندم وارداتی و گندم تضمینی، خرید گندم تضمینی؟
دقیقاً.
طبیعیه که دولت از بودجه عمومی پرداخت میکنه.
در صورتی که اگر همین گندم تضمینی از کشاورزان داخلی خریداری میشد، به رشد و توسعه کشت گندم در سال آینده هم کمک میکرد.
هدف قیمت تضمینی اینه که تولید کنندگان گندم داخلی رو تقویت کنه که اینا بتونن رقابت کنن. حالا اینکه دلیلش چیه که دولت این کارو نمیکنه، یعنی جایی ذکر نشده، باید بررسی کرد.
و به این ترتیب احتمالاً ما سال آینده هم نیاز به واردات گندم خواهیم داشت.
خب اگه امسال 60% تولید گندم کاهش داشته باشه، طبیعیه که سال آینده یک دفعه 60% دوباره تولید بالا نخواهد رفت. احتمال زیاد با کاهش گندم در سال آینده هم روبرو خواهد بود ایران.
مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می کنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیام گیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
بنوشته یه روزنامه دنیای اقتصاد، در تازه ترین رتبه بندی 100 شرکت برتر ایران که سازمان مدیریت صنعتی اسامی آنها را اعلام کرده است، همان 10 شرکت پرفروش سال 85 با تغییراتی در رتبه بندی 10 تای اول پرفروش ترین شرکت های سال 86 باقی ماندند. در این رده بندی که بر مبنای میزان فروش در سال 86 تعیین شده است، یک شرکت از 10 شرکت پرفروش سال 86 متعلق به بخش خصوصی است. در رأس این شرکت‌های خصوصی بانک پارسیان، شرکت توسعه صنایع بهشهر و بانک اقتصاد نوین قرار دارند. سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، ایمیدرو، در سال 86 با فروشی معادل 10 میلیارد دلار پرفروش‌ترین شرکت در ایران معرفی شده است. در میان 10 شرکت پرفروش سال 86، اسامی شرکت ایران خودرو، سایپا، فولاد مبارکه، بانک ملی ایران، بانک صادرات، بانک ملت و شرکت صنایع پتروشیمی دیده می شود.
جدا از مسائل اقتصادی ایران میپردازیم به اقتصاد در جهان و همونطور که هفته‌های گذشته هم گزارش‌های زیادی در این باره به اطلاعتون رساندیم، بحران اقتصادی در جهان می‌رود که با ابعاد تازه‌ای روبرو شود و تمام کشورهای بسیار از نظر اقتصادی مهم مانند آمریکا، ژاپن، آلمان و دیگر کشورهای اتحادیه اروپا را در بر بگیره. اکنون با آقای دکتر احمد علوی، کارشناس اقتصادی در استکهلم در تماس هستیم. آقای علوی روز شما بخیر.
روز شما بخیر آقای زرنگار.
آقای علوی، با توجه به این تغییراتی که در عرض این چند ماهه درباره ابعاد بحران اقتصادی جهانی به دست اومده، چه پیش بینی میشه کرد از این بحران و باید منتظر چی بود؟
با توجه به این آخرین خبری که روزهای اخیر منتشر شده و نشون میده که اقتصاد ژاپن پایین ترین نرخ رشد رو بعد از جنگ جهانی داشته و به دلیل اینکه ژاپن دارای رابطه بسیار زیاد است با بزرگترین اقتصادهای دنیا، یعنی اقتصاد امریکا و اقتصاد آلمان، این نشانه بسیار بهت‌انگیز بوده و اقتصاددانها رو بسیار نگران کرده از اینکه آیا ما از رکود اقتصادی به سمت خمودگی اقتصادی یا اون به اصطلاح رکود عمیق هستیم یا نه. همونجور که اطلاع دارید علارغم تمام اقداماتی که در امریکا، اروپا و بسیاری از کشورهای دیگه انجام شد برای اینکه نگرانی در بازارهای مالی رو کم بکنن و جریان ورود سرمایه به اونها رو افزایش بدن، برای اینکه به هر حال تولید ناخالص ملی رشدی رو نشون بده، بیکاری دچار کاهش بشه، ولی متاسفانه این اقدامات به نظر میاد که ناکافی بوده و به همین دلیل ما علائم بیشتری رو از رکود، البته این بار در بخش‌های واقعی و نه تنها بخش مالی بلکه بخش‌های مالی شاهد هستیم.
با در نظر گرفتن این مسئله که در هر حال خود اقتصاد و فعالیت‌های اقتصادی یک بخش عمده‌اش روانی است، یعنی در واقع بازار تحت تأثیرات اخبار و آمارهایی که ارائه میشه از نظر روانی واکنش نشون میده. خب خبرهایی که هر روز، خبرهای در واقع بدی که هر روز درباره اوضاع اقتصادی کشورهای مختلف منتشر میشه، تأثیر دوچندانی میذاره بر روی بازار، بر روی رفتار اکتورهای اقتصادی. سرانجام این بحران رو میشه الان به نحوی پیش بینی کرد و گفت که چه خواهد شد؟
بر اساس اون اطلاعات و آماری که از سال 1854 تا اکنون در دست داریم، معمولاً این دورهایی که بوده، خب دورهای 5 ساله بوده و بعد از حدود 17 ماه تا 22 ماه میباید از رکود خارج بشه اقتصاد و رشدی رو نشون بده. در شرایطی که ما امروز هستیم، اون تجربیات گذشته به نظر میاد که به درد ما نخوره، کافی نباشه، چون ما اگر بر اساس اون شاخصهای گذشته نگاه آینده بکنیم، اون علائم رشد و نشاط اقتصادی رو ما الان نداریم. بنابراین به نظر میاد مسئله بسیار بغرنجتر از گذشته باشه و به همین جهت اون اطلاعات سابق امروز کارایی نداره برای اینکه ما بتونیم از اون مشکلی که شما اسم بردید، یعنی مسئله اثر روانی اوضاع، بیرون بیایم یا بتونیم علائمی رو ببینیم که بتونیم با توجه به اونها تحلیل هایی رو ارائه بدیم و بگیم که به اصطلاح این بحران پایانش نزدیکه یا علائم رشد یا علائم نشاط اقتصادی در پیش روز. بخصوص اگه ما توجه بکنیم به قیمت نفت که در هفته‌های اخیر باز هم نزول پیدا کرده، نه تنها نفت بلکه مواد اولیه، مواد خام، و باز هم با توجه به اون نرخ به اصطلاح شاخص‌های قیمت‌ها که دائما داره میاد پایین، اینها همه علامت‌های بدی هستن برای اینکه ما اوضاع رو چنین تحویل بکنیم که اساساً ما الان نقطه روشنی رو نداریم در آینده.
خب ظاهراً اکنون همه نگاه‌ها متوجه آمریکا به عنوان مهمترین قدرت اقتصادی دنیاست و گفته میشه که تصویب بسته محرک اقتصادی دولت آقای اوباما میتونه شاید در مدتی کوتاه تأثیراتی بر روی بازار بگذاره. آیا میشه این نظر رو تایید کرد؟
ببینید، با اینکه دولت امریکا به سرعت این به اصطلاح موارد رو تصویب کردن، اون بسته اقدامات مالی اقتصادی رو، ولی چه نکته عجیبی که وجود داره، واکنش بازارهای مالی دنیا و به خصوص بازار مالی نیویورک یک واکنش مثبتی نبود. یعنی ما ندیدیم مثلا تاثیر مثبتی بگذاره روی این بازار. دوباره بازار بورس نیویورک نزول پیدا کرد و الان که من با شما صحبت میکنم، تقریبا ارزش سهام شاخص نیویورک تا الان از ابتدای سال تا الان حدود 10% کاهش پیدا کرده. بنابراین حتی اگر این بسته در آینده بتونه تأثیری بگذاره، تا الان نتونسته اکتورهای بازار رو متقاعد کنه که مؤثره. بنابراین من برمیگردم باز به اون صحبتی که شما کردید، یک بسته اقتصادی میبایست در وهله اول بتواند تاثیر روانی بگذارد بر اکتورها. جای شگفتی و حتی نگرانی که وجود داره اینه که این بسته علارغم سرعت در تصویبش نتونسته تا الان تاثیر بذاره و بعد این سوال پیش میاد، خب اکتورهای اقتصادی عاقلانه قاعدتاً باید رفتار کنن، آیا اینها اثر مثبتی رو از این بسته ندیدن بر روی اقتصاد؟ و اگر ندیدن، آیا ما میتونیم مطمئن بشیم که این بسته تاثیر مثبتی خواهد گذاشت در آینده؟ اگر تا هفته گذشته شاخص‌های مثبتی میشد دید یا به اصطلاح نقطه‌های نورانی در آینده، متاسفانه امروز غالب تحلیلگران مهمی که ما میشناسیم، اینها متاسفانه میگن که ما هیچ نقطه امیدی در آینده نزدیک نداریم برای اینکه این اقتصاد وضعش بهتر بشه.
خب شاید این طور باشه که بورس بازان بیشتر از عمق و گستردگی این بحران میدونن. با سپاس از شما آقای علوی در استکهلم.
خواهش میکنم، متشکرم.
در این میان قانون کمک حدود 800 میلیارد دلاری دولت آمریکا برای به حرکت درآوردن چرخهای اقتصادی این کشور و بازگرداندن اعتماد به بازار مالی و پولی با امضای آن از سوی باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده در سه‌شنبه شب نهایی و قابل اجرا شد.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221111413. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
شنوندگان عزیز، وقت آن رسیده که سری به تهران بزنیم با آقای دکتر علیرضا احمدی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر اقتصادی، نگاهی بیندازیم به رویدادهای بورس تهران در این هفته. امروز چهارشنبه پیش از ظهر بانک ملت 5% سهام خود را برای کشف قیمت بورس به متقاضیان عرضه کرد. آقای احمدی با سلام به شما، منظور از کشف قیمت بورس چی هست؟
منظور از کشف قیمت سهامی که برای اولین بار وارد تابلوی معاملاتی بورس میشه باید قیمت اون به اصطلاح کشف بشه و یک قیمتی بخوره، و منظور از کشف قیمت این هستش که قیمت اولیه‌ای برای حضور اون سهام در تابلوی بورس مشخص بشه.
خب الان خبری در دست هست که این قیمت به اصطلاح کشف شده در چه حدود هست؟
بلای زنگار، امروز سهام بانک ملت برای کشف قیمت و عرضه اولی در بورس تهران عرضه شد، و جالب اینجاست که از حدود 650 میلیون سهمی که عرضه شد فقط 340 میلیون سهم به فروش رفت، یعنی 314 میلیون سهم رو سازمان خصوصی سازی موفق نشد بفروشه. قیمتی هم که امروز چهارشنبه معامله شد 105 تومان بود. من هفته پیش هم در همین برنامه تاکید کردم به دلیل شرایط ناگوار حاکم بر بورس تهران و کمبود شدید نقدینگی در بازار از سهام بانک ملت استقبال نخواهد شد، و امروز هم شاهد بودیم که این اتفاق افتاد و این در تاریخ بورس تهران بی سابقه است که در یک عرضه اولیه و کشف قیمت، اونم برای یک سهام معتبر مثل بانک ملت که از بانک‌های بسیار معتبر و راهبردی جمهوری اسلامی هستش، متاسفانه مردم و خریداران حقیقی و حقوقی استقبال نکنند از خرید اون سهام.
دلیل این عدم استقبال چی میتونه باشه؟
کمبود نقدینگی، نزدیک بودن به پایان سال که معمولا در پایان سال مردم نقدینگی خودشون رو نگر میدارن برای خریدهای شب عید، و شرایط ناگوار حاکم بر بورس تهران که از چند ماه اخیر شروع شده و در حال حاضر نیز ادامه داره، اینها مجموعه عواملی بود که باعث شد مردم از سهام بانک ملت استقبال نکنن. ضمن این که به نظر من دولت هم اشتباه کرد، بانک ملت حاصل انباشت تاریخی ثروت ملت ایران در طول چند دهه اخیر هست، و عرضه این سهام راهبردی و استراتژیک اون هم در این شرایط کنونی بورس، اون هم به نرخ حدوداً 100 تومن 105 تومن به نظر من چوب حراج زدن بر اموال دولت و ملت هست، و ضرورتی نداشت که دولت این کار رو در این شرایط به نظر من انجام بده.
خب در خبرها اومده بود که 30% از سهام این بانک برای سهام عدالت در نظر گرفته میشه، یعنی چه؟
یعنی این که در واقع دولت در جهت گسترش فرهنگ سهامداری در جامعه و تقویت پورتفوی و سبد سهام شرکت سهام عدالت میاد و 30% از سهام خودش رو در بانک ملت منتقل میکنه و واگذار میکنه به سهام عدالت. و خب سهام عدالت هم سهامی است که بین توده های فقیر و محروم جامعه در واقع توزیع میشه، کار پسندیده است که در دولت نهم انجام شده، و این میتونه به افزایش سطح عمومی درآمد دارندگان سهام عدالت که از طبقات محروم و فقیر جامعه هستن منتهی بشه، و به نظر من کار مثبت و ارزشمندی است.
در واقع شرکت سهام عدالت شرکتی است دولتی است که سهام را بین طبقات با درآمد پایین پخش میکنه.
بله دقیقاً.
خب چه خبر دیگر بود در بورس تهران در این هفته؟
بورس تهران این هفته نیز حال و روز خوبی نداشت. چالش کمبود نقدینگی کماکان در بورس تهران خودنمایی میکنه. از طرف دیگه به باور بسیاری از فعالان بازار سرمایه، بزرگترین تهدید و چالش برای بورس تهران در سال 88 تداوم واردات بی‌رویه کالا به کشور به ویژه از چین و دامپینگ تولید کنندگان و صنایع خارجی است که میتونه تهدید جدی برای صنایع داخلی در سال 88 باشه.
چه پیش بینی میشود کرد از فعالیت‌های بورس در هفته آینده؟
روند نزولی و رکودی بورس در هفته آتی نیز تداوم می‌یابد، مگر که دولت محمود احمدی نژاد عزمش رو جزم بکنه که با تزریق نقدینگی کلان برای خرید سهام در بورس و افزایش تعرفه‌های گمرکی برای کاهش واردات کالا به کشور کشور و کاهش مالیات بر شرکت‌های بورسی، بورس رو از بحران چالشگرانه جدی چند ماه اخیر خودش نجات بده.
با سپاس از شما آقای احمدی در تهران، روز شما بخیر.
مرسی، متشکرم. ممنون جناب زندگان.
شنوندگان عزیز، وقت مجله ما در این لحظات به پایان میرسد. من فریدون زرنگار
و من رویا کریمی،
امیدواریم که مجله اقتصادی این هفته
مورد پسندتون واقع شده باشه.
روز و شبتان خوش.
On my orders, coalition forces have begun striking selective targets of military importance.
אני רוצה לנצל את הבמה המכובדת ולפנות לנשיא איראן, אחמדין ג'אד.
זמן בנף אמלת איראן.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
به لحظات پایانی مجله شامگاهی امروز میرسیم. از همراهی شما سپاسگزارم و پیش از خداحافظی از شما دعوت میکنم که تا لحظاتی دیگر شنونده تازه ترین خبرهای ایران و جهان باشید. با نیما تمدن، شب بخیر.